برق تولید بکنیم.
300 روز داریم دیگه.
میتونیم به راحتی این رو وصل کنیم به شبکه برق سراسری و واقعا یک برق پاک رو تامین کنیم. ولی خب متاسفانه یه مقدار مشکلات مالی. تو این زمینه وجود داره و در این حال دانش فنی و تکنولوژی، اونم علتش این هستش که ما واقعا یه مقدار تو این زمینه به واسطه بحث تحریم ها درهای کشور بسته است. و شما همون ایام برجام رو اگر دقت کرده باشین، دقیقاً زمانی بود که کل سرمایه‌گذارهای خارجی اومدن، به خصوص خیلی علاقمند بودن که این حوزه سرمایه‌گذاری کنن. علتش هم این هست که در کشورهای پیشرفته که کربن زیادی تولید میکنن، اگر شرکت هاشون بیان تو این زمینها در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کنن، آفرین، معافیت های خیلی خوب دارن، گرانت های خیلی خوب دارن. اینی که ما از این در واقع مواهب بین المللی واقعا به دور هستیم که ان شاء الله امیدوار هستیم.
آقای دکتر ادیب‌فر،
بله،
آقا من هم شما میخوایم بفرمایید، هم آقای محمد نژاد، واقعا گره کار کجاست؟ سرمایه‌ای داریم بسیار با ارزشتر از نفت، میتونیم مکانیزم های تامین مالیش رو از بورس بیاریم وسط، یعنی مردم بیان سرمایه گذاری کنن، چون مردم وقتی ببینن یه حوزه 300% سود میده، اینا رو محاسبه شده ها، من عرض بکنم اینا با عدد دقیق محاسبه شده، دوزه پتروشیمی ممکنه 200% سود بده، توی این حوزه بالای 300% میتونه سود بده برای مردم، آورده که میتونه داشته باشه، برقی که میتونه حتی صادر بشه. تو این زمینه ما از حوزه بودجه دولت همون درصدی که رو قبض آب و برق میاد حمایت دولت شدی، چه اتفاق دیگه‌ای نیفتاده الا نکته که آقای موسوی گفتن زیرساخت‌ها در این زمینه ایجاد شده. گره کار کجاست که سیاستگزاران ما به این سمت و سو حرکت نمی‌کنن؟ چون اون نکته که شما در حوزه دانش فنی گفتید و بحث مالی، چیزی نیست که واقعا نشه با مشارکت مردم حلش کرد. توی حوزه رویکرد دانشی ما هم که رویکرد کاملیش، چرا فکر میکنید به این سمت و سو حرکت نمیکنیم آقای دکتر؟
ابتدا بحث اقتصادی که حالا دوستان منشأشون رو اعلام کردن، یا کنید به جهت اصلیش اینه که دوستانی که دارن تصمیم گیر هستن کارشناس حوزه انرژی و اقتصاد نیستن. لذا همطور که آقای دکتر محمد نژاد گفتن، یه زمان میگفتن که نیروگاه بادی یا خورشیدی برق لوکس گرانه.
خب
الان شما مکنزی انرژی برای کشوری همسال عربستان و ایران در سال 2020 اومده نوشته که قیمت باد و خورشید ارزونتر از نیروگاه های تمام فسیلی و هسته‌ای خواهد بود. بعدان هم هست، یعنی پر کیلووات ساعتی که برقی که برق خورشیدی داره تولید میکنه ارزونتر از پر کیلووات ساعت نیروگاه حرارتی است که الان 81% از برق تامین شده از شبکه ما از نیروگاه حرارتیه که سوخت فسیلی استفاده میکنه. حالا سوخت فسیلی رو شما با قیمت تمام شده سوخت آزاد معمولا ایران حساب نمیکنه، میگن انقدر زیاد داریم که به صورت مجانی که الان هم در زمستون به کمبود بهش برخوردن، و بحث هزینه آلودگیش رو حساب نمیکنند. آلودگی هزینه بسیار بالایی دارد که جان انسانها رو داره میگیره، که برای از بین بردن اون باید شما میلیاردها هزینه کنید. مجموع این هزینه رو اگه کنار هم بذارید خواهید دیدش که نیروگاه های تجدید پذیر به مراتب ارزان تر هستید. حالا چرا نمیشود؟ به واسطه همون عدم شناخت دوستانی که روی این حوزه داشتن تصمیم گیری میکردن. حالا بحث دیگه که میموند، آیا برای این حوزه برای برق مشتری وجود دارد یا ندارد؟ همونطوری که الان دوستان گفتن، یک بخش صادرات باز است، عراق، افغانستان، پاکستان، سه تا مشتری هستش که بسیار بسیار نیازمند برق ایران هستن. پس یک مشتری پرابق است به قیمت روز جهانی، به قیمتی که سود داشته باشه برای شما، میتونید برقتون رو صادر بکنید.
آقای دکتر، الان شما اون باوره رو بیشتر مسلط میدونید برای اینکه این کار انجام نمیشه، یا واقعا چون الان مخاطبای برنامه هم که دارن برنامه رو میشنوند و میبینن، اونها می همچین داوری میکنن، میگن گران لوکس و دولت باید خرید تضمینی کنه، نمیده پولش رو، در حالی که من خبر دارم که اینطور نیست، یعنی خرید تضمینی هم میکنن. حالا اینکه پولش رو میدن یا نمیدن یا با تأخیر میره یه بحث دیگری است آقای دکتر ادیب‌فر. و اون باور است به نظر شما؟ من نمیدونم پشت قضیه بحث مالی است.
دقیقاً نکنید بحث، اگه بخواید انرژی بذارید، بحث سوبسید باید از انرژی حذف بشه. خب بعد اون موقع قیمت میرود بالا.
خب از اینو از این حذف کنه آدم، بعد اینو بده حوزه صنعت یا بیاد صادر کنه.
احسن نکنید، الان رو حوزه‌ای که ما داریم الان کار میکنیم، که پلنایی که داریم به دولت میدیم، من همین امروز الان دارم تفکیک برق‌ها رو به شما بگم، صنعتی، خانگی، روشنایی، کشاورزی، تجاری و سایر. شما نگاه کنید الان صنعتی و تجاری بالغ بر 50% برق رو دارن مصرف میکنن.
درسته.
که الان شما با بیبرقی که بهشون دادید، خسارتی که بهشون وارد شده غیر قابل. شما من چند تا مثال درشت و ریزشو بزنم. سر و ته قضیه رو داشته باشید. سیمان اومدید الان تعطیل کردید. گفتید آقا میزان برقی که میخوای مصرف کنی یا خودت نیروگاه داشتی بره تو شبکه. نیروگاه کیس سیمان 35 تومن 40 تومنی بالغ بر 120 تومن شد.
درسته.
از طرف دیگه اومدید فولاد خوابوندید. بله احسنت. آقا اون تو نیروگاه هم مصرف نکن، هم خوب. نیروگاه خودت بیا برزید. که فولاد هم شده اینجا. و الان چندین دست از این پتروشیمی و پالایشگاه اینطوری سر میتونید مثال بزنید.
بله بله.
که این بلا داره سرشون میاد. از طرف دیگه یه تو سوپرمارکتی که من هفته پیش توی استان گیلان جلسه داشتیم، مثلا میگه آقا جون به خاطر 3 ساعت من تقریبا نصف محصولات یخچالیمو ریختم فتلاش کن. خب پس همه دارن از این تجاری کوچک تا اون صنعتی بزرگ از قطعی برق دارن خسارات بالایی دارن میدن. پس اگر قیمت تمام شده رو بهشون پرداخت بکنی در یک رقابت سالم، اون هم ضرر نمیکنه. و انرژی و موقعی که اقتصاد درست باشه، عرض و تقاضا درست میشه. الان موقعی که برقی که من دارم عرضه میکنم، جناب آقای محمد نژاد داره میخره ولی اون تضمینه پولش رو به من نمیده، من عدد بسیار بالای طلب دارم، علی‌رغمی که از ملت گرفتیم به قول شما تون قبوز ولی به ما پرداخت نمیشود.
درسته.
باعث میشود که مثلا این اقتصاد چرخه از بین بره. موقعی که شرخه شما از بین میبرید، برق بی برقی هایی که در حال حاضر میبینید، حالا هر چیز اجازه بدهید، من میگم به خانگی دست نزنید، فعلا به روشنایی دست نزنید، کشاورزی هم دست نزنید، فعلا داشته باشید.
بله حوزه صنعت،
صنعت و تجارت که داره درآمد ایجاد میکنه و به ازای بی برقی داری بهش ضرر وارد میکنه، اجازه بدید در یه چرخه سالم
من تولید کننده
آقای موسوی تولید کننده بیاییم تو یک بورس انرژی تجدیدپذیر، قیمت تمام شده رو در یک عرضه و تقاضا اون چقدر برات میصرفه، برای من میگم مثلا میگم هلوش مثلا 800-900 تومن 1000 تومن میتونم تولید کنم.
درسته.
ایشون هم همون مثلا یکی از تولید کننده الان ماینرها که الان وزارت نیرو دشمن برق میدونن، اگر درست از اینها بهره برداری میشد، اینا بهترین دوست بحث انرژی ما میتونه
دست کم بدهیای وزارت نیرو رو میدادن.
اصلا تو ایشون داره به روز به 3 حالت پول خرید تولید کننده برق رو میده.
بله.
یا ریال بهتون میده، یا کریپتوکارنسی به شما میده، یا هارد کارنسی به شما میده، یورو دلار به شما.
بله.
هر کدومی که شما خواستید، چون اون قابل تبدیله براش. شما مثلا بیت کوین تبدیل میکنه به دلار و ریال به شما میده. شما الان به جایی که بیاید از این استفاده کنید، حتی یه سقف بذارید، یه محدودیت بذارید، ولی صنعت بود مثل فولاد بود. فولاد قرار شد بفروشه که ارز بیاد، خب اونم خودش مستقیم باشه هر تولید میکنه. تولید ارز یک چیز استراتژی بود.
تحریم هم دور میزد تازه.
احسنتم. اگر شما اجازه میدادید این صنایع بیان در نرن، اگر شما چرا بزرگترین مشکل چیه؟ بزرگترین مشکل برق مجانی. شما موقعی مساجد رو مجانی میکنی، مدارس رو مجانی میکنی، یک منبعی داری که خیلی محصول پرارزشه، توش سوراخ کردی، این سوراخ بی نهایت میتونه ازش خارج بشه. خب این بی نهایت با پول کی باید تامینش بکنی؟
درسته.
اصلا طرحی بود در وزارت نیرو که اصلا بیایید این سوراخ ها رو ببندید. اگر مثلا تا یک مثلا 100 میلیارد تومان آقای دکتر اردکانی هم گفت ما پیشنهاد دادیم که آقا مثلا به اینا مثلا پول خوبوزش بدیم، برق مجانی ندیم.
درسته.
ولی موقعی که برق مجانی میشه با سوبسیدهای بسیار بالایی میاد انجام میشه، این کار نکنید. در آینده هم شما خانگی و روستایی میتونه به قیمت واقعی برسید، ولی به شرط و با شروط، قیمتش گران میشه، یقینا این درآمد در مردم در اختیار مردم نیست که حقوق برق بیان 1000 تومانی فرض کنن. ولی شما باید بیاید یارانه ها رو به افراد بسیار مستمند و نیازمند به جای 45 تومان اون موقع شاید 4,500,000 تومان بدهید.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر محمد نژاد، توضیحات آقای عدیفر توضیحات کاربردی بود، اما اینکه چرا به اون سمت حرکت نمی کنیم باز هنوز برای من محل سوال هست. این باوره وجود نداره، چون آقای دکتر موسوی گفتن زیر ساختش هم به وجود اومده. یعنی وقتی تو ریلی نداری که قطار براش بسازی، الان ریلی هم به وجود اومده، چرا به این سمت و سو حرکت نمی کنیم؟ آیا درآمدهایی که از محل در واقع میشه گفت قبوز مردم هست، آیا واقعا بابت خرید تضمینی پرداخت نمیشه به کسایی که سرمایه گذاری توی این حوزه میکنن و انرژی تولید میکنن؟ واقعا این گونه است آقای محمد نژاد؟
ببینید واقعیت جناب راستش، من فکر میکنم در واقع اعتقاد دارم که الان هیچ بهانه‌ای برای پرداختن به توهم تجدیدپذیر
نه اصلا باخیر میدیم. ما دقیقه 90 هستیم آقای محمدی جان.
نمیخوام عرض بکنم، میخوام بگم که گلوگاه کجاست. من چون میدونم که میتونیم از مناظر مختلف به این قضیه بپردازیم، ولی برای اینکه چون خودم درگیر این ماجرا بودم و هستم و مثل کشتیگیری که با حریف خودم از هر مسیری هم دست پنجه نرم کردم عرض میکنم. حالا آقای دکتر عبدیفر و جناب موسوی شاهد این ماجرا.
خب الان رو پل هستید آقای محمدنژاد، یعنی در حال ضرب پنجه شدنید یا نه دارید مثلا یه خمو گرفتید کجایی؟
ما عرض میکنم ببینید آقای راشق عزیز، این باور و این اعتقاد هنوز در مدیریت کلان انرژی کشور وجود نداره. دلیلش عرض میکنم. بله. ببینید من خاطرم هست، یه مثال براتون میزنم. من خاطرم هست ما مقطعی که خرید تضمینی برق رو شروع کردیم، چون یک در واقع مسببه مجلس داره دیگه، قانون این قضیه.
بله درست.
آمد عوارض رو یه جورایی حالا دوستان از مجمعه صنعت برق بروز کردن در مجلس کمیسیون انرژی و اونایی هم که خب معمولا یه جورایی با این در واقع تفکر که مردم رو هم در واقع آرایشون رو نگهدارن، اومدن گفتن که آقا شما حتما یک بخشی از این عوارض رو بدید به ما، ما میخوایم توسعه شبکه روستایی بدیم. هر چقدر ما رفتیم با این دوستان جلسه گذاشتیم با کمیسیون انرژی که آقا الان دیگه روستاهای زیر خانوار بدون برق در کشور وجود نداره، تو رو خدا این از این در واقع پول و بودجه کم رو نیاد اونور، در واقع راه دیگر اونور تامین بکنید. من خاطرم از
حالا واقعا این بودجه ها میرفت اونور یا نمیرفت آقای محمدی جان؟
رفت دیگه. نه نمیرفت، ولی میخوام بگم رفت یه جوری از اینه میشد، یعنی مثلا بیش از 50% همین اعتبارات رو برای اینکه بیاد صرف خرید تضمینی بشه میرفت سمت صنعت برق. و من نمیدونم کجا هزینه میشد، ولی حداقل میدونم که این به درد این در واقع صنعت انرژی تجدید پذیر میخورد. من خاطرم هست به والله عرض میکنم، خدا رو شاهد میگیرم، دوست داشتم که آقای عدیفر و آقای موسوی اینو بگن، ولی من دیگه تو دولت هم دارم اینجوری خودنی میکنم.
ببینید آقای دکتر، سه روز بیشتر نمونده.
ببینید میخوام عرض بکنم که ما مقطعی رفتیم کمیسیون انرژی.
بله.
روزایی بود که نزدیک تلفیق بود و بودجه رو چه مسبب می‌کردیم. باور کنه جناب راشق عزیز، 10 روز زحمت کشیده بودیم، رفتیم اونجا و بیش از 560 نماینده محترم امضا گرفتیم که آتور خدا امسال این بودجه رو اختصاص بدید به تجدید پذیر. روز آخر یعنی روز ما قبل تلفیق من رفتم، نمی‌خوام اسم نماینده محترم رو بیارم که خیلی هم به ما لطف داشت و کمک میکرد، به من گفت که آیه محمد نژاد همین پیش پای شما دوستان زیادی از توانید اینجا بودن، همه آنچه را که شما بافتید تنبه کردن.
عجب.
یعنی گفتن که آقا اگر در واقع دوستان این مدیر تخصیص ندن شما مطمئن باشید روستاهاتون دیگه بر نخواهد. ببینید واقعیت من میخوام بگم این باور باید در مجموع یک در صنعت برق کشور اتفاق بیفته. دو مسیر دیگری رفتیم جناب راستی، حالا چون شما خودتون تو این زمینه حتما میدونم که مطلع هستید، باز مزید استعزار مخاطبان و برنامه‌تون عرض می‌کنم. ما رفتیم از مجموعه وزارت نفت، باز از راه قانونی خواهش کردیم، گفتیم که ببینید حسب قانون اصلاح گرگ و مصرف ذیل این قانون ماده 12 رفع موانع تولید خیلی آشکارا میگه که آقا هر کسی که در بخش انرژی صرفه‌جویی کرد یا نیروگاهی که آمد افیشنسیش بالا برد یا اصلا سوخت مصرف نکرد، گفتیم که آقا وزارت نیرو معادلش رو یا سوختش رو بهش بده. ما این سوال از دوستان کردیم، سوالی که میگم آقای رازق نه یه سال، 10 سال این قضیه طولانی شده، یعنی میخوام بگم 10 سال این قضیه، ازشون خواهش کردیم، گفتیم آقا مگر الان یک نیروگاه حرارتی در کشور ایجاد بشه شما خودتون مکلف به تامین سوخت نمیدونید؟ گفتن چرا میدونید. گفتیم چطور شما هنوز به نیروگاهی که با 20% و زیر 20% راندمان کار میکنه خودتون مکلف میدونید که سوخت کامل بهشون بدید؟ چطور یک نیروگاه خورشیدی و یک نیروگاه بادی که سوختی مصرف نمیکنه اصلا نمیخواد کمک بکنید؟ اصلا ما در واقع یه جوری ناامید شدیم از یاریتون، حداقل دشمنی نکنید تو رو خدا. همین چیزی که در واقع یک سورس قانونی دارد و مکلف کرد که آقا شما میخواهید برق در واقع تولیدی کشور رو ما تامین بکنیم دیگه، هر نیروگاهی که آمد اینجا برق تولید کرد ما هم گواهی میدیم، ما از سازمان سازمان میگیم که آقا اصلا مکلفش میکنیم با بالاترین افیشنسی مقایسه‌ای با نیروگاه سیکت مثلا فسیلی تو مقایسه بکنیم.
ولی زیر بار نمیرن آقای دکتر، درست میگن.
ببینید آقای راست قضیه نرفتند تا کی؟ تا اواخر سال گذشته بعد 10 سال، حالا این کشتی که میگم خیلی کشتی سختی هم بوده شد. خب ببینیم ما بعد 10 سال یه بودجه 2500 میلیاردی رو از محل سوخت صرفه‌جویی شده در بودجه 1400 گذاشتن، ولی الان دیگه ما وارد کم کم داری ماه 5 هم تموم میشه و حالا دولت میاد. هنوز جناب راسخ عزیز
2 میلیاردش هم بهتون نمیدن امید شد امسال اینقدر کسی بودجه داریم که
آره ببینید،
یعنی اینقدر سنم هست تجدیدپذیر یا سنم توش.
آره ببینید ما تعارف که نداریم جناب راسخ عزیز، ببینید هم عقل هم منطق هم اقتصاد هم امنیت و هم پدافند غیر عامل هم محیط زیست به ما میگه که آقا تجدیدپذیرها جزء راهکارهای ضروری و اصلی تأمین برق کشور هستند. اگر نه سال دیگه باز به همین مشکل دچار خواهیم شد. ببینید ما درصد قابل توجهی از نیروگاهامون که الان یا در تابستان کار کردن و برق تولید کردن جناب راست باید 5 6 سال پیش از زده خارج می‌شدن، یعنی مثل پیکان مدل مثلا 58 دیه که نه تنها مثلا 6 7 سوخت در تکیه بلکه سی ریفت رو مصرف میکنه.
درسته.
بعد این ماشین تو جاده داره میره، هیچ امنیتی هم برش وجود نداره، این هر آن ممکنه متولی برق کشور رو دستشو خالی بگذاره برای این قضیه. من این یک جمله رو بگم ارزم تمام. ببینید بدون تعارف عرض میخوام بکنم تجدید پذیرها حتما حداقل با این خاصیت که بیش از 70% برق خودشون یعنی نیروگاه بادی و خورشیدی بیش از 70% برقش رو فقط در ایام گرم سال تولید میکنه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی مشخصا میتونه به کمک صنعت برق
یعنی بازدهی بالا دیگه، این معنیش پس بازدهی بالاست
به همینه. ببینید بعد اون وقت آقا اقلیم ما هم جوریه که یه جورایی پیک مصرف برق ما با اقلیم ما همخوانی داره، یعنی اقلیمی که میتواند بیشترین تولید رو در پیک مصرف در واقع تامین کنه.
متشکرم.
من زیادگویی کردم،
خیلی دارید خواهش میکنم آقای دکتر موسوی. آقا حقمون هست که این بلاها سرمون بیاد، بی برق بشیم، بی آب بشیم. این که میگم حقمون هست منظورم مردم نیست، منظورم که این مردم این رو از نمایندگان بخوان، از نمایندگان مجلس بخوان به عنوان مطالبه، نمایندگان مجلس از مسئولان دولت بخوان. واقعا حقمونه که یعنی هیچی نمیگیم و تو حوزه‌های مختلف سکوت میکنیم. بودجه که میاد یعنی سرمایه‌ای که از نفت با ارزش‌تره به چشمم نمیاد.
بله.
شما تابش مستقیم خورشید در کویر
واقعا
یکیش دیگه.
بله.
چقدر
بله.
میتونه انرژی بگیری؟
بله.
یعنی اگه نگیم دنیا منطقه رو در دست کم میتونیم بقا بدیم. بله. که داخل رو هم بی‌نیاز بکنیم. حوزه صنعت هم آقای دکتر عدیفه توضیح دادن. آقای دکتر یه گره‌ای وجود داره.
بله.
شاید به خاطر بزرگ بودن دولته، شاید به خاطر کند بودن دولته. نه این دولت ها، همه دولت ها
کلا نمینه
به این سمت حرکت نمی کنیم.
بند.
اما باید بریم الان، یعنی که وقتی ما برق قطع بشیم، من امروز صبح واقعا نتونستم از پارکینگ خونه بیام بیرون چون برق قطع بود دیگه، مجبور شدم بیام سر خیابون.
حالا این حالت خوبشه،
این تازه اتفاقی نیفتاده. تازه اتفاقی من با عجله بیشتری اومدم که به برنامه من برسم.
بند.
یعنی میخوام بگم که این اتفاقات الان خوباشه. 40 و چند روز دیگه آبی که الان از
الانم که دیگه داستان آب رو دارن مطرح
الان میکنن. آب کرخه و دز رو اومدن دبیشو زیاد کردن. 40 روز دیگه آبی پشت سر نمیمونه که هم بیاد هم برقی تولید بکنه. این از برقابی سهم چندانی برقابی نداره. وضعیت برقمون هم به جهت نیروگاهایی که داشتیم و موضوع در واقعش گفت بهره برداری از عسلویه، ما چالش گازی هم داریم تو این زمینه. یعنی ببینید دو تا مشکل که دیگه شوخی بردار نیست. حالا که شوخی بردار نیست، ما دیگه وقت دقیقه 90 هم رد می‌کنیم تو وقت اضافه. به نظرتون بعد چه کرد آقای دکتر موسوی؟ من یه چیزی بگید که دل دولت بعدی یه مقدار بلرزه. می‌دونید می‌خوام چی عرض کنم؟ حالا این دولت که سر بود ازش. می‌خوام دل دولت بعدی بلرزه و اینکه بگیم خب دیگه حالا بعد به این سمت بریم.
واقعیت ماجرا خب بخش خصوصی همواره خیلی تونسته کمک کنه به دولت، ولی متاسفانه سیاستگذاران و تصمیم گیران افرادی هستن که تجربه حضور در بخش خصوصی رو واقعا نداشتن.
خب بالاخره باید مجابشون کرد دیگه.
این اتفاق بعد تأثیراتش رو به همین شکلی است که الان شما دارید میبینید واقعا دیگه در جامعه داریم لمس میکنیم. سالها ما همونطور که حالا دوستانم به نوعی اشاره کردن تو مجلس تو دولت فشار میبردیم که آقا اگر تصمیمی دارید راجع به بحث مثلا تجدیدپذیر میگیرید حتما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بشه.
خب.
حتما یک نماینده بخش خصوصی تو جلساتتون حضور داشته باشد. چرا؟ چون اون دغدغه در واقع صنعت رو داره، اون متوجه ماجراست. ولی متاسفانه تصمیم گیری ها اساسا چون پشت درهای بسته گرفته میشه، خروجیش خروجی نیستش.
یه سوال یواشکی بپرسم، یواشکی میپرسم.
آخه این الان یواشکی
آره. آخه مردم که نامحرم نیستن، مسئولین نامحرم. ببینید آقای دکتر موسوی، انرژی بالاخره یک موضوع راهبردی است دیگه.
بله دقیقاً.
این موضوع به این مهمی راهبردی رو به نظر شما دولت میاد بسپاره دست بخش خصوصی؟
خب
سوال یواشکی.
نه این درست میفرمایید شما. آخه ببین
منم که الان به صراحت میگم، بله بله بله. چون دیگه گیر کردیم.
خب ببین ما واقعیتش ما بخش سیاست گذاری رو میتونیم در بحث کلان همچنان دولت متولی باشه، ولی در بحث اجرا و بحث آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها واقعاً باید به نوعی برون سپاری کنه، بسپره، یعنی اختیار بده به بخش خصوصی.
خب این بحث خیلی بحث استراتژیک.
بله بله، الان تو همه دنیا تقریباً این رایجه دیگه. خب مثلا شما برق که می‌خوای استفاده کنی میگی از کدوم کمپانی من برق بخرم؟
آره، یعنی خدمات مختلفه.
بله، چون مثلا اون شرکت میاد مثلا برق شما با این خدمات ارائه میده، قیمتش اینه. ولی تو کشور ما متاسفانه ما شترگاف پلنگیم، یعنی نه بخش خصوصی هستیم نه بخش دولتی.
تو همون کشور بله. تو هم کشور توسعه یافته اگر یه بله. گیری پیدا بشه همون بخش خصوصی میذاره زمین.
بله،
یعنی راننده قطارش میگه من نمیرم، اعتصاب میکنه.
خب علتش
دانشجوش به تو خیابون اعتراض میکنه.
علتش چی؟ علتش اینه که همونجا تو همون بخش در واقع کشورهای توسعه یافته در واقع حکمرانان و دولتی ها خود اونها به دنبال بخش خصوصی هستن برای حمایت ازشون. متاسفانه تو کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ما برعکسه. یعنی الان شما در نظر بگیر منی که بخوام مثلا یک مسئولی رو ببینم چقدر باید برم دم اتاقش بشینم تا بتونم یه ملاقاتی باشون داشته باشم.
دقیقاً فعالان صنعت برق 4 سال از آقای اردکانیان می‌خواستن وقت بگیرن، قسم می‌خورد. میگفت عین 4 سالی که ایشون وزیر بود من می‌خواستم ازشون وقت بگیرم که آقا اجازه بدید ما بریم کشور همسایه‌مون خدمات فنی مهندسی ببریم بتونیم برق صادر کنیم. اجازه ندادن. خب من همین برای همین من سوالی هم باشه که
اینا ایرادات در واقع زیر ساختیه و خب. فرهنگ سازی واقعا نیاز هست که مسئول خب. ما که میره در جایگاه در واقع سیاست گذاری و تصمیم گیر قرار میگیره
خب.
اون به دنبال در واقع توسعه اون بخش باشه، نه این که سرمایه گذار بیاد با هزار جون کندن پول مول از این ور اون ور جفت و جور کنه بیاره، ولی متاسفانه نتونه چیکار بکنه، اون اقدام لازم رو انجام بده، به دلیل اینکه پروسه مجوزها و داستانی که هم سال ما سال در واقع شعار سال مانع زدایی ها بله، پشتیبانی بله، دیگه واقعیت ماجرا یکی از معضلات اساسی ما همین اخذ مجوز هاست.
بله،
یعنی یک پروسه بسیار طولانی
یعنی برای گرفتن مانع تراشی در
واقع مانع تراشی در همه بخش.
فکر نمی کنید ما اینجا خلای قانونی داریم؟
ببین
چون ببینید قانون که بیاد فرهنگ سازی میشه، بعد مردم هم میتونن مطالبه کنن. یعنی ببینید مردم میگه آقا من مالیات دارم میدم. درسته
درسته. ببین ما
مالیات هم به جایی که صرف عمران کنی رفته خرج از اینای جاری دولت کردی.
آخه یه مطلبی هم که مهم هست نستش قانون و قانونگذار خوب دیده این آیتم ها رو. پیاده کردن اون قانونه مهم هست و اون افراد مجری قانون معمولا کم لطفی میکنن. مثلا یه مثالش من عرض بکنم.
بله،
شما تو هر کدوم از این ادارات که تشریف ببرید یه دونه پنجره واحد گذاشتن.
بله،
هدف از گذاشتن اون پنجره واحد به نظر شما چیه؟ غیر از اینه که هدف این استش که تسهیلگری کنه
بله،
از مراجعه کمتر مردم به اون دایره در واقع اداری و مسائل از این دست. لذا هدف این بوده که تمام مجوزا عکس بشه، فلان روز بگن آقا بیاین مدرکشون رو بگیرید و برید شما، در حالی که این نیست. تازه میره اونجا قصه هفت من کاغذ شروع میشه.
بله،
و این پس قانونگذار اومده اون نقش خودش رو به عنوان قانون خوب بله، گذاشته، ولی مجری ما یا بلد نیست یا اینکه هیچ گونه هماهنگی با سایر ارگانهای مرتبط واقعا تو این زمینه نداره و همین باعث میشه که روند کار پیچیده تر بشه به جای اینکه تسهیل تر.
ممنونم آقای دکتر. خب آقای رمضان علی سنگدوینی عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس هم ما پیوستن، ما اون کسی که باید یقش رو بگیریم پیدا کردیم بالاخره. آقای سنگدوینی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای استرسر و تمامی شنوندگان
عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.
آقا جماعتی قربون شما، جماعتی میلاده. دارن سنباده میکشن که یقه شما رو بگیرن، یعنی دستاشون رو محکم کنن و قوی کنن، بگن آقا چه خبره آقای سنگدوینی در مجلس. زنده باشید. منم عید به شما تبریک میگم، عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون اومدم. آقای سنگدوینی عزیز قربون شما، بحث انرژی تجدیدپذیره و بی توجهی هایی که تو این زمینه شده، از بودجه بگیر که تو مجلس تصویب نمیشه و اون نگاهی که باید داشته باشیم نداریم، از حمایت از بخش خصوصی بگیر، موضوع جذب سرمایه های مردم تو هر طرف که ما میریم میبینیم یه خلایی وجود داره. دولت ها که اراده‌ای تو این زمینه ندارن، بخش خصوصی هم اینجا ورود بکنه، میگه آقا ما قانون هست، این قانون چجوری اجرا بشه، کی اجرا کنه، کی به این قانون نظارت بکنه. گفتیم بالاخره این دقایق پایانی برنامه ما بالاخره یکی اونجا چکی پکی بکنیم ببینیم از کجا میشه موضوع حلش کرد. آقای سنگدوینی چرا اینقدر تو بودجه 1400 موضوع انرژی تجدیدپذیر شل دیده شده؟
نه بو خدا نکنه آقای
دوست. الان آقای محمد نژاد رو خطن، میخواید من خودشون بگم؟
بله بفرمایید.
آقای محمد نژاد در اختیار شما، کشتی رو شروع کنید آقای محمد نژاد.
نه خواهش می‌کنم. حالا دوستان کمیته انرژی که همیشه کمک کردن، نکته‌ای که جناب سنگدوینی در واقع مورد توجه است، علی‌رغم اینکه در بودجه 1400 از محل منابع صرفه‌جویی شده حاصل از سوخت 2400 میلیاردی که 2500 میلیارد تومانی که پیش بینی شده، من خدمت جناب راسخ و دوستان عرض کردم
فرمودید،
همچنان در واقع در مجموعه سازمان مدیریت و سازمان برنامه بودجه در واقع اونجا معطل مونده. ما هم خب بالاخره به عنوان دولت در واقع یه جورایی توانمندی و امکان پیگیریمون خیلی محدود است و هر معمولا هم این سالا عادت در این شده که هر گونه در واقع متول شدن کار رو منوط به محدودیت منابع و موارد از این دست میکنن. این یه نکته. نکته دیگری که سالها جناب سنگدوینی در واقع جای انتقادش وجود داره اینه که علارغمی که تنها منابع مالی برای خرید تضمینی برق در واقع از محل عوارض قبوز برق در واقع اخذ میشه، خب این هم سالها ما تلاش کردیم که بشه جزء منابع اختصاصی ساز پاک، نشد، باز رفت در مسیر سازمان برنامه و هر دوره لازمه که ساز با هر ماه بره اون در واقع تخصیص رو بگیره. این هم جزء مواردی است که علارغم همه این ضرورتایی که وجود داره باز جزء در واقع مواردی هست که با تأخیر یا در واقع تخصیص پیدا میکنه.
ممنونم
آقای خصوصی هم هستن. این رو به نظرم میرسه که جایی انشالله کمیسیون انرژی باید حل بکنه.
ممنونم آقای محمد جاد. آقای سنگدوینی قبل از که پاسخ بدید، آقای دکتر ادیبپر از مپنا هم رو خط ارتباطی مونن، ایشون هم طلبکار اعظمن، یعنی هرچی آقای محمد جاد گفتن آقای ادیبپر هم تایید میکنن که آقا راست میگن، تو حوزه خرید تضمینی ما طلبکار اعظم از وزارت نیرو هستیم. حالا آقای سنگدوینی خیلی کوتاه، چون فرصت کوتاه، خیلی کوتاه توضیح بدید که چه خواهید کرد.
دفعه قبلا ما اومدیم رو خط گفتن خیلی کوتاه.
آقا تلفنتون جواب نمیداد، خیلی دوستان گرفتن.
آقا مگر میشه خودت
باور بفهمید؟
تلفنم همش باز.
به جان مادر بزرگ من نزدیک نیم ساعت دارم میگم.
قسم نخورید، قسم نخورید.
بفهمید.
خدمت شما اصلا ببینید توی آقای محمد نژاد عزیزان، ما در مجلس در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس در بودجه 1400 واقعا یه کاری شد کارستان در رابطه وزارتی نیرو. وزارتی نیرو همه درآمدهاش میرفت توی خدمت شما هدفمندی و این مستثنا شد، یعنی وزارتی نیرو درآمدهاش میره دست خودش میره.
حالا که بدهکار آقای
نه نه، حالا من این نکته به شما بگم، بالای 2000 میلیارد تومان امسال در بحث تجدید پذیر ما بودجه گذاشتیم، یه 200 میلیارد تومان بابت خدمت شما عرض کنم بحث مسائل آزمایشگاهیش گذاشتیم و یک در حدود 2000 میلیارد تومان هم در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر. ببینید ما این بحثی که آقای محمد نژاد گفت در کمیسیون در سازمان برنامه بودجه‌گیری، اون یک شق دیگه قضیه است، حتما ما باید اینو دنبال بکنیم.
آقای سنگدوینی مطمئنید این پولایی که میگید دادن؟ چون من گزارش تفریق دو ماهه دیوان محاسبات نگاه کردم همین چه پولی ندیدم.
آقا جان، آقای راستخ، من جان. یه نکته بگم.
بفهمید.
یکی از نمایندگان مجلس آقای موسوی لارگانی آمد ماده 234 زد
برای کی؟
برای همین سازمان برنامه.
خب
که آقا ببخشید، سازمان برنامه و هدفمندی یارانا پول وزارت نیرو حدود 5500 میلیارد تومان نمیده.
خب
بعد نماینده‌ها، یکی از نماینده‌ها امضا کرد، اما تو کمیسیون انرژی
درسته.
بعد همین بچه های وزارت نیرو آمدن یکی یکی میخواستن نماینده ها رو امضاشون رو پس بگیرن. بعد من گفتم مثلا من به هیچ وجه پس نمیدم، چرا شما اول میایید از سازمان برنامه طلبکاری چرا این وضع رو ایجاد کردید؟ حالا من اینا رو کار ندارم، من میخوام بگم بودجه اختصاص داده شده
بله.
و باید دنبال بکنیم، ولی یه